بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا بداية له والدائم الذي لا نفوذ له والأول الذي لا أول لأوليته والآخر الذي لا مؤخر لآخريته الباقي بعد فناء الخالق. قدر الليالي والأيام وقسم فيما بينهم الأقسام فتبارك الله الملك العلام. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته. در آخرین جمعه ماه ربیع المولود قرار داریم سخن گفتن از سیره نبی مکرم اسلام در طول سال بر ما لازم است، ولی به ویژه در این ماه حتما ضرورت بیشتری دارد. چند جمعه از سیره حضرت عرض میکنم. بخش اول در عدالت در زندگانی پیامبر خدا مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کوفی شریف نقل می‌فرماید: کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الی ذا و الی ذا بالسویه. اوج عدالت در زندگانی پیامبر، حتی در نگاهشون تقسیم عادلانه بود. در مجلسی که می نشستن تقسیم می کردن نگاه خودشون رو به گوشه و کنار مجلس. فینظر الی ذا و الی ذا بالسویه نگاه می کردن. اگر پیامبری حتی در نگاه عدالت رو در جامعه در میان کسانی که در محضر حضرت بودن رعایت میکردن، دیگه ببینید این پیامبر در جهات دیگر چه عدالتی داشته. وقت از این نگاه و از این عدالت چه انتظاری نبی مکرم اسلام دارد؟ یه روایتی از حضرت خیلی راه تکان دهنده ایه. فرمودن ان اشد الناس عذابا، و در یه نسخه هست حسرتا، یوم القیامه من وصف عدلا ثم عمل بغیره. ان اشد الناس عذابا یا حسرتا یوم القیامه من وصف عدلا ثم عمل بغیره. شدیدترین مردم از نظر عذاب، حسرت، فردا و قیامت کسیست که وقتی حرف میزنه خوب حرف میزنه، عادلانه سخن میگوید، عدالت رو خوب توصیف میکنه، ولی عملش ظالمانه است. من چند روز پیش در یه جلسه بودم که عده از قضات محترم اونجا بودم. گفتم یکی از نگرانی هایی که امروز ما باید داشته باشیم، حتما باید داشته باشیم، این است که نگاه مردم مخصوصا جوانهای این نسل، این دورانی که زندگی میکنیم، نگاهشون به دین در اثر رفتار ما نگاه بدی نباشه. داستان معروفی هست در این کتاب مرحوم آقای حاج حسین فاطمی رضوان الله، من اینجا میدیم فرسته دسته معروفی شدم به یه مناسبتی در این کتاب جامع الدرر نقل کردن. نمیشن یه طایفه دزدی با طایفه داشت، جمعیتی داشت، رفتن برای سرقت و دزدی. یه جایی در یه سرگردنه منتظر بودن، یه قافله میاد، قافله آمد و این دزدها حمله کردند، اموال این کاروان رو مشغول جمع آوری و سرقتش بودن. همینطور که مشغول سرقت بودن، اون رئیس دزدها از بالای نقطه نشسته بود، اشراف داشت به کار این مأمورین خودش، همدستان خودش، زیردستان خودش. نگاهش افتاد، دید یکی از این دزدها یک کاغذی رو پیدا کرده، داره این کاغذ رو میخواند. yine meşeyi peyda kerde dedi nemişleri mihan. بعدش که مدتی نمیشتر خون مثلا به خلقتش ادامه داد به جمع آوری اموال این کاروان ادامه داد صدا زد اون آدم رو گفت که چی میخوندی اون کاغذ رو برو بیار ببینم چیه رب کاغذ آوردی تو این کاغذ نمیشتی کسی که این نوشته همراهش باشه مالش از سرقت محفوظ میمانه یه دعایی مثلا تا رئیس دوزها اینا خون گفت تمام اموال اینا رو بهشون برگردن اینا اعتراض کردن گفتن این حرف یعنی چی این همه زحمت کشیدیم شب و روز اینجا منتظر موندیم قافله به این خوبی کجا دیگه کاروان رو قافله پیدا کنیم به چه دلیل ما برگردنیم گفت این نوشته رو اینها گذاشتن تو بساطشون و اعتقادشون این بوده که این نوشته هم روش باشه اموالش از دست برد دوز محفوظ میمانه اگه ما اموال اینا رو ببریم اینا به این اعتقادشون لطمه میخوره ما دزد دین مردم نیستیم ما دزد مال مردمیم نمیخوایم دزد دین مردم باشیم ما یه غافله دیگه میاد پیدا میشه اونا رو اموال اونا رو میزنیم ما دزد مال مردمیم نه دزد دین مردم بگذارید دین مردم محفوظ بمانه ما به دینشون لطمه نزنیم ما پول میخواییم پول همه جا پیدا میشه این قافله نشده قافله دیگه پیدا میکنیم ولی نمیخواییم دزد دین مردم باشیم و اعتقاد اینا با یه اعتقادی این نوشته رو همراهشون گذاشتن گفتن کسی این نوشته همراهش باشه مثلا این دعا این ذکر هرچی یه سرقت نمیشه مالش تعارف نداره عزیزم واقعا امروز این نگرانی باید ما نگران باشیم یه وقت مردم مالشون میره خب خیلی بده اعتقاد مردم اعتقادات مردم این خیلی ضرر داره ما ادعا میکنیم امروز میتوانیم یک الگویی از اون عدالت نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان علیه السلام و الله رو عرضه کنیم و داریم عرضه می کنیم پیامبری که یقسم لحظاته بین اصحابه نگاهش درست تقسیم می کرد به عدالت تقسیم می کرد فینظر الازا و الازا به سویه امیر مؤمنان سلام الله علیه ابوالاسود دوعلی رو به قضاوت منصوب کرد این حدیث تو منابع عامه و خاصه هست خب اول اسود همون کسیست که معروفه داستان تعلیم ادبیات و اون کلماتی که در ادبیات عرب بود حضرت بهشون یاد دادن قصه رو فراوان شنیدیم در این داستان آمده که امیر مؤمنان بعد از ساعتی مثلا شاید یه صبح تا ظهر قاضی بوده برکنارشون کرده گفت یا امیر المؤمنین من چه کردم که منو برکنار کردید ما جنی تو بلا خون تو و یه صبح تو زور که من نه جنایتی کردم نه خیانتی کردم نه کاری کردم و برای چیه نصف روز چرا برکنار کردید منو روایت اینه حضرت فرمود بلغنی یا رأیتو انی رأیتو انی رأیتو ان کلامک یعلو کلام الحسمین حرف تو بر حرف طرفین دعوا علو و برتری داره قاضی نباید کلامش برتر بر کلام خصم این باشه چه خبرت تو قاضی از وقت قضاوت تو بکنی ببین دو طرف چی میگن حرفشون چیه حرف اونا رو بشنو و قضاوت کن به عدالت تو حق نداری بلندتر از اونا صحبت کنی علو و کلام بر اونها داشته باشی تو به درد قضاوت نمیخوای رأیت ان کلامک یعلو کلام الخصمین قاضی بی طرف اون قاضیست که بشنود ادعا و دفاعیات دو طرف رو ادعای اون طرف دفاعیات اون طرف و قضاوت کنه تو حق نداری بلندتر از اونو حرف بزنی چه قاضی هستی؟ تو چه قاضی عادلی هستی؟ رأیت ان کلامک یعلو کلام الخصمین قاضی نباید صداش بلندتر از بقیه باشه نباید فریادش بلندتر از دیگران باشه قاضی نباید داد بزنه صداش بلند باشه کلامش بلند باشه قاضی باید قضاوتشو بکنه تو اگر حرفی داری، عقیده‌ای داری، ادعایی داری، هر چی داری پیش خودت، به عنوان منصب قضاوت نباید صدات بلند باشه، حرفت بلند باشه، ادعات بلند باشه. امروز جامعه اسلامی ما همینجوره، امروز نظام ما همینطوره، امروز قضاوت ما همینطوره، امروز قضاوت ما همینطوره. مگه هستن که الحمدلله، خدا رو شکر. این روایت رو باز فکر کنم منو به آن خواستم نقل کردم، یادم نیست الان. امیر مؤمنان سلام الله علیه در اون دورانی که خانه نشین بودند، یه یهودی از امیر مؤمنان یه شکایتی کرد، از امیر مؤمنان سلام الله علیه یه یهودی شکایت حضرت رو خواستن. زمان خلیفه دوم بود، حضرت رو خواستن. از این روایت برمیاد که خود خلیفه دوم متصدی قضاوت شد. با امیر مؤمنان سلام الله علیه آمدن، فرمودن چی شده؟ گفتن این یهودی از شما شکایتی داره، ادعایی داره، میخوام شما باشید، از خودتون دفاع کنید، قضاوتی کنید. حضرت فرمودن مانعی نداره، من آمادم، یهودی رو خبر کنید. یهودی آمد نشست. وقتی وقت دادگاه به اصطلاح و قضاوت رسید، خلیفه دوم به امیر مؤمنان سلام الله علیه گفت قوم یا اول حسن، برخیزید یا اول حسن، بنشین کنار این طرف دعوا که من قضاوتم رو آغاز کنم. فتغیر وجهه، رنگ چهره امیر مؤمنان سلام الله علیه تغییر کرد، خیلی اونا راحت شد. چیزی نفرمودن ولی خیلی ناراحت شدن، رنگ چهره تغییر کرد. وقتی دادگاه تمام شد، به امیر مؤمنان سلام الله علیه دومی گفت که خلیفه دوم گفت یا امیر المؤمنین، شما ناراحت شدی از این که من با یه یهودی شما رو کنار هم نشاندم و بین شما قضاوتی کردم؟ حضرت فرمودن من از این ناراحت نشدم، از این ناراحت شدم که تو وقتی منو صدا زدی به من گفتی قم یا اول حسن کنیتنی به حضرت خصمی و المسلم و الیهودی امام الحق سواء. تو منو با کنیه صدا زدی ولی اون یهودی رو با اسم صدا زدی. میدانید کنیه احترام بیشتری است. مسلمان و یهودی در برابر حق مساوی هم، چرا به من احترام بیشتری؟ فتغیر لونه یا فتغیر وجهه، رنگ امیر مؤمنان سلام الله علیه تغییر کرده که چرا در موقع قضاوت یهودیه رو با اس صداش کردن، امیر مؤمنان رو با کنیه صدا کردن. کنیتن به حضرت خصم، باید به من گفتی قم یا علی، نباید می گفتی یا اول حسن. اگه به من گفتی یا اول حسن، اونم باید با کنیه صدا می کردن. و المسلم و الیهودی امام الحق سواء. من صادقانه عرض میکنم یه چند جلسه، یعنی یه بحثی در همین موضوع سیره حکومتی امیر مؤمنان سلام الله علیه و این دقائق قضاوت های امیر مؤمنان و عدالت امیر مؤمنان سلام الله علیه رو تو رسانه میگفتم، شاید 3 هفته شد، خیلی بحث مفصل بود. دوستان از سر خیرخواهی مطلبی رو به من گفتن و من پذیرفتم، دیدم حرفت درستیه. گفتن دیگه اینو ادامه ندید، سیره حکومتی امیر مؤمنان رو ادامه ندید، عدالت امیر مؤمنان با این ظرائف اینو ادامه ندید. مردم بدبین میشن، خوب میگن همینجوری ندانن که امیر مؤمنان چه میکرده بهتره. وقتی وارد این جزئیات میشین مردم بیشتر انتظار دارن. یه وقتی یه روایتی رو خوندم، آخرین جلسه بود به نظرم، که دو این حدیث دیگه دوستان میگفتن صلاح نیست و من تعطیل کردم. امیر مؤمنان سلام الله علیه یه کارگزاری داشتن، کارگزار مالی در یا ناظر مالی در بازار اهواز. حدیث مفصلیه، تو مصادر قدیمی آمده، من تازگی ندیدم ولی مصادر قدیمی مؤمن. به امیر مؤمنان سلام الله علیه خبر رسید که این ناظر مالی بازار اهواز خیانت مالی کرده، از بازاری یه پولی مثل اینکه گرفته، پول زوری گرفته، بازی گرفته. حضرت به استاندارشون در اهواز نامه نوشتند، 14 دستور درباره این آدم دادند، 14 تا دستور در برابر درباره یک کسی که یک خیانت مالی ناظر با مالی بازار در اهواز، 14. اولین که او رو برکنار کن، دومین که بخشنامه کن به همه زیر دستان خودت و اعلان کن که این خیانت مالی کرد، سومین که به زندان بیاندازش، 30 ضربه یا 35 ضربه تازیانه بهش بزن، 5 بعد از 1 اگر دیگه طاقتی داره دوباره 35 ضربه تازیانه بهش بزن، 6 تو بازار بگردانش، تو شهر بگردانش، مردم همه او رو بشناسن، 7 وقتی میگردونیش هر کسی آمد ادعای مالی از او کرد، شاهد و یمین ازش بپذیر و مال رو برگردان، 14 من رو 14 یادم نیست دیگه، هیچ سمتی بهش نده، مسئولیتی بهش نده، حقوقش رو قطع کن، رسواش کن، 14 دستور. امیر مؤمنان سلام الله علیه مفسده، حالا چه کرده تو بازار اهواز؟ مبلغ رو ننوشته چرا تصرف مالیش بوده مثلا؟ بودم حالا امروز ببینید ما میاییم با رمز و الف به جیندال و حسین و نمیدونم چی و آخرش هم نمیفهمیم چی شد به کجا رسید و این مقایسه ها. یه روایتی رو من باز تازگی همین روزا میدیدم، دنبال مسترش تو منابع خاصه پیدا نکردم، به نظرم نیست، اطلاعاتم خیلی کمه، ولی خیلی جستجو کردم، ولی منابع عامه متعدد دارن، 7-8 منابع عامه نقل کردن، منابع خاصه نیست. یک زنی یک خیانت مالی کرد، خیانتش هم این بود، یه زنی بوده توی خانه می آمده دارن خدمت می کرده، اموال این خانه رو سرقت به این معنا که چیزشون خادم این خانه بوده، چیزی بر می داشته به کسی می داده، در این حد همین پیامبر خدا خبردار شدن، خواستن حد الهی رو بر این زن جاری کنن، عده ای آمدن برای شفاعت، از جمله اسامه بن زید. خب حضرت خیلی اسامه رو دوست داشت، اسامه آمد بابا اگر ممکنه از حد این زن صرف نظر کنید. حضرت خیلی ناراحت شدن، فرمودن تو از خدا نمی ترسی، اتق الله، برای چی شفاعت میکنی؟ فهمید کار خیلی بدی کرده، گفت بابا شما از خدا برای من طلب آمرزش کنید، استغفر الله ربی و اتوب الیه، شما از خدا بخواید خدا منو بیاموز. بعد حضرت این جمله رو فرمودن در گذشته کسانی علت این که امتهای گذشته روی صلاح رو نمی دیدن، چون اذا سرق فیهم الشریف، اگر یه آدمی که موقعیتی داشت سرقتی می کرد، خیانتی می کرد، حد الهی رو درباره او جاری نمی کردن، ولی اذا سرق فیهم الضعیف، یه آدم ضعیفی، کسی که نامانشانی نداشت، کسی رو نداشت، پارتی نداشت، او خیانتی میکرد، حد الهی رو در او جاری میکرد، به حق او جاری میکرد. این عدالت نبی مکنه اینجا از کردم، اوج عدالتشون اینه، یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الادا و الادا به سلیه. عزیزان من، علمای بزرگم، واقعا امروز باید نگران این معنا باشیم که دزد مال مردم بودن بده، ولی بدتر از دزد مال مردم، دزد دین مردم. حق تلخه، حرف حق تلخه. الان من از منبر بیام پایین، این کسی بگی آقا این منبره به هیچ دردی نمیخورد، آخه چه بحثی بود اینجا مطرح کردی؟ یه حرف دیگه باید میزدی، یه انتقاد واقعی به من بکنه، خیلی سخت آدم بپذیره. سعی میکنم توجیه بکنم، بگم نه آقا شما متوجه نیستیم، پذیرش حق خیلی سخته، ولی اگر بپذیریم، ببینید در بحث قضاوت واقعا تعبیرات عجیبیه، من در محضر اساتید بزرگوار خودم عرض میکنم، قضاوت گاهی واجب عینیه، گاهی واجب کفاییه. فقهای ما نوشتن اگر قاضی، اگر شخصی در خودش توان قضاوت رو میبیند و والی مسلمین خبر نداره که این آقا این توانایی رو داره، واجب است بر اون شخص خودش رو به والی مسلمین معرفی کنه. امام در تحریر الوسیله دارن این بیان رو، همه دارن، حالا به عنوان مثال عرض میکنم. اگر کسی در خودش شایستگی قضاوت رو میبیند و والی مسلمین از او خبر نداره، خودش باید بره معرفی کنه خودش رو به قاضی. گاهی واجب عینیه، گاهی واجب کفاییه، ولی در این حال شما سراغ دارید یه مسئله واجب باشه در این حالی که واجبه ولی از اون مسئولیت و از اون شغل به عنوان ابتلا نام ببرن. روایت داریم متعدده، نبی مکرم اسلام فرمود من ابتلی بالقضا، اگر کسی مبتلا شد ابتلاش به قضاوت بود. بعد یه بیاناتی داره، مثلا من ابتلی بالقضا باید عدالت رفتار بکنه در نگاه بین طرفین دعوا، این که فقها فرمودن فراوان هست قاضی تو چه شرایطی باید قضاوت کنه، گرسنه نباشه، تشنه نباشه، خسته نباشه، خوابالود نباشه، عصبانی نباشه، وقتی نشست طرفین دعوا رو یک جور نگاه بکنه، اگر احترام میکنه برای هر دو، اگه قیام میکنه برای هر دو، اگه سلام میکنه به هر دو، اگه جواب سلام میده هر دو، اینا که همه مطرح کردن واقعا عجیبه. گفتن حتی اگر میخواد سلام کنه به هر دوی طرف دعوا، اگه میخواد جواب سلام بده، جواب سلام هر دو طرف دعوا رو بده. اینجور نباشه که جواب سلام یه طرف دعوا رو بده یکی نده. بعد این بحث مطرح شده هست در لمعه شهید رضوان الله علیه که حالا اگر دو طرف دعوا وارد دادگاه شدن، یکی سلام کرد دیگری سلام نکرد، قاضی چه کند؟ قاضی میخواد به عدالت رفتار کنه، قاضی میخواد عادل باشه. دو طرف دعوا وارد شدن، یکی سلام کرد به قاضی، اون یکی نمیخواد سلام بکنه، بلش میاد از این قاضی، اصلا اهل سلام نیست، نمیخواد سلام بکنه. نمیشه کسی مجبور کرد جواب سلام کن دیگه، سلام کردن که واجب نیست، جواب سلام واجب. یه طرف سلام کرد، اینکه بی اعتنا نشست اون گوشه، عصبانی از دست قاضی نیست. چه کند قاضی؟ قاضی جواب سلام این یکی رو بده یا نده؟ اگه بده عدالتش به هم میریزه، اگه جواب سلام بده عدالت، اگه جوابم نده بازم عدالتش به هم میریزه، جواب سلام واجب. گفتن این راه حلش این است که به اون یکی طرف دعوا بگی آقا خواهش میکنم شما به من سلام کنید، خواهش میکنم تو رو خدا شما به من سلام، تو رو خدا شما دعوا داری نمیخوای سلام بکنی، بعدها سلام نکن، الان تو رو خدا یه سلام به ما بکن که ما جواب هر دوی شما رو با هم بدیم، عدالت ما به هم نخوره، ما خواهیم قضاوت بکن. میشه اینا رو امروز مطرح کرد؟ میشه امروز بگیم اینا رو جایی؟ بگیم آقا نگاه دین اینه، الان همه قضاوت ما هم میشه، انشالله هم میشه. جرأت دارید نظر خالی بکنید، جرأت دارید نظر خالی بکنید. قاضی باید التماس بکنه به طرف دعواش، تو رو خدا به من سلام کن، عدالت من به هم نخوره. من جواب شهید رضوان الله علیه وقتی مطرح کرده، خب اساتید بزرگوار من میدونن، همه علما فضلای بزرگوار که از محشین خوب لمعه مرحوم فاضل تونی هست رضوان الله علیه، ایشون فرموده برای اینکه عدالت به هم نخوره میتونه. بعد اینو مطرح کرده آقا جواب سلام فوریه، پس شما تا بیا به این آقا التماس بکنی تو رو خدا شما به من سلام کن، این فاصله میشه بین سلام و فرمودن این مقدار اشکال نداری، این مصلحتی عیب نداری، این مقدار اشکالی نداری. ایشه این رو امروز مطرح کرد که آقا نگاه دین اینه، باید اینجوری. یا آقای میگو من اوائل انقلاب رفته بودم در از طرف قوه قضاییه در یکی از این کشورها، از همه کشورها آمده بودم، مقامات رده اول قضایی همه کشور، یه کنفرانس بین المللی بود، از همه جا آمده بودن. گفت ما از طرف ایران رفته بودیم سخنرانی کردیم، من در سخنرانی خودم برای معرفی قضاء اسلامی این حدیث رو خوندم که پیامبر خدا فرمود القضاة اربعه، قضاة چهار دسته هستن، سه دستشون بر آتشن در نارن، یه دست نجات پیدا میکنه. رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، اینم فی النار. رجل قضا بالباطل، رجل قضا، این چهار دسته ای که هست، یه دسته اون کسی به حق قضاوت کند و بداند، اما اگر به ظلم قضاوت کنه در آتش، قضا بالحق به حق قضاوت کنه ولی هو لا یعلم، تصادفاً چون فرمود جلسه تمام شد، کنفرانس تمام شد، من صبح زود آمدم برم، دیدم کسی تو حیات این محل اجلاسیه داره قدم میزنه. آمد نزدیک، گفت من دیشب، گفت من مال فلان کشورم، ما مهزی دیگر این کشورها، گفت من دیشب تا صبح نخوابیدم، تو فکر این حدیثی بودن که شما به عنوان یک مسلمان از پیامبرتون نقل میکردید که اگر رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، به حق قضاوت کرده ولی نمیدانسته، تصادفاً به حق قضاوت، این فنار این تو تا صبح خوابم نبرده که این چقدر نگاه دقیقه، قضا بالحق قضاوتش حقه ولی تصادفاً علم نداشته خودش، اینم تو آتشه، اینم به درد، تا صبح نخوابیدم به خاطر این روایت. حرف خوب زیاده، کلام خوب زیاده، امیدواریم که سیره حضرت رو در زندگیمون به عنوان یک نظام اسلامی و الگوی اسلامی و در زندگی فردیمون یقسم لحظاته بین اصحابه فینظر الازا و الازا به سویه ارزم. تمام وقت گذشت، میخواستم یه چند نمونه ای از سیره نبوی در آخرین جمعه ربیع المولود رو تقدیم کنم که فرصت نیست. ارزم تمام. السلام علیکی یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا خاتم النبيين. اگر ملاحظه فرموده باشید مقابل ذریح نبی مکرم اسلام، شما از باب البغی که بیایید بیرون مقابل ذریح حضرت، اون استوانه ها این اشعار نوشته شده: نفس الفدا لقبر انت ساکنه فیه الافاف و فیه الجود و الکرم، یا خیر من دفنه بالفلقاء اعظمه، یا خیر من دفنت فلقاء اعظمه فطاب من طیبهن القاء والاکم. محمد سید الکونین و الثقلین و الفریقین، من عرب و من عجم، محمد سید الکونین و الثقلین فالفريقين من عرب ومن عجم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصلين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوا في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. اي ازهم ممكنات اقدم، گفتار تو بر خرد مقدم، ای میر امم امیر لبلاک، وی فخر بشر نبی اکرم، ای اشرف بندگان یزدان، وی سرور سروران عالم، ای نام تو زنده تا قیامت، وی دین تو تا بهشت محکم، خلاق جهان نموده وصفت، گویان فرشتگان ثنایت، ای عرش قبار نعل کفشت، بوسیده برای خیر مقدم، لولاک لما خلقت الافلاک، گفته است به وصف تو خدایت ای مبدع آفرینش خلق، ای بحر نجات ما دعایت، ای خاتم انبیا محمد، ای غامبر خدا محمد. فقط یه جمله کوتاه، این نام چقدر آرام بخش دلهاست، هر کسی تو گرفتاری ها این نامو صدا بزنه آرام میگیره. اجازه میدید فقط همین یه جمله ارواح همه گذشتگان، علمای گذشته، روح مرحوم آیت الله العظم و فاضل مهمان سفره رسول الله، هر که صداش زد آرام گره. بین در و دیوار همین روزا صدا زد، یا ابتا یا رسول، اما کذا یفعل به حبیبت کرب نسب. نمیدانم زینب اونجا بوده یا نه، ولی از مادر یاد گرفت تو گرفتاری ها پیغمبر رو صدا بزنه، و محمد آب هادا حسین مرمل به دما. اما نه، گویا زینب هنوز آرام نگرفته، باید مادر رو صدا بزنه. پس روی در بقیع و به زهرا خطاب کرد، مرغ هوا و ماهی دریا کباب کرد، که ای مونس شکست دلان حال ما ببین، ما را غریب و بی کس و بی اقربا. بسمك الأعظم بدم المظلوم يا الله، به امام زمان ما رو ببخش و بیامور، پدرها مادرها گذشتگان ذبیح حقوق شهدا امام شهیدان گذشتگان این جمع، غریق رحمتت بفرما، روح و ریحانی از این مجلس به ارواحشون عاد و واصل بفرما، علما مراجع حوزه های علمی رهبر معظم معید منصور بدار، مرزا منظورین لباس عافیت بپوشان، دنیا و آخرت مراد اهل بیت جدا مگردان، و عجل فی فرجه.